اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 14 ماه جون با شما هستم. در سر آغاز برنامه طبق معمول تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام بر شما. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که منازعه افغانستان رای حل نظامی ندارد. آقای گوترش امروز به گونه غیر منتظره برای سفر یک روزه وارد کابل شد. او که در گذشته کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان بود، با اشاره به بیجا شدن کم از کم 126 هزار نفر در یک سال گذشته در افغانستان گفت که صلح یگانه رای حل این مشکلات است. منشی عمومی ملل متحد در صفحه تویتر خود نوشته است که آن سازمان در وضعیت کنونی دشوار و مملو از خشونت در کنار افغان ها می باشد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که از کنارگیری امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی از طریق فضای مجازی مطلع شده و او استعفایش را تا حال به گونه رسمی برگ نفرستاده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که رئیس جمهور غنی می خواهد بداند که دلیل واقعی استعفای امرالله صالح چی می باشد. آقای صالح بدون ذکر کدام دلیل روز گذشته با نشر یک پیام در صفحه فیسبوک خود نوشت که از سمتش استعفا داده است. مقام های امنیتی ولایت هلمند می گویند که گروه طالبان وابسته به شاخه ملا حبت الله یک حمله انتحاری را بر افراد گروه ملا رسول شاخه نشابی طالبان انجام دادند. ولسوال گرش گفته است که در این حمله 9 تن از طالبان گروه ملا رسول کشته و 6 تن دیگرانان زخمی شده است. تا اکنون دو جنای متخاصم طالبان در مورد این حمله چیز نگفتند. وزارت خارجه چین میگوید که آن کشور با حکومت پاکستان یکجا در مورد گزارش‌های تحقیق خواهد کرد که گویا دو آموزگاری چینی که توسط داعش کشته شدند مبلغین دینی مسیحی بودند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که هرچند حفاظت از جان و حقوق شهروندان چینی در بیرون چین برای آن کشور اهمیت زیادی دارد، اما چینی ها باید قوانین کشورهای خارجی را رعایت کرده و با آداب و رسوم مردم محل احترام کنند. دو شهروند جوان چینی به تاریخ 24 می از شهر کویته ایالت بلوچستان توسط مردان مسلح ملبس با یونیفرم پلیس ربوده شدند و سپس داعش مسئولیت کشته شدن آنان را بر عهده گرفت. وزارت داخله پاکستان روز دوشنبه گفت که چینی های کشته شده به بهانه تجارت برای تبلیغ مسیحیت به پاکستان آمده بودند.
استیف سکالس عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده ساعت پیش هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجم مسلحی که اکنون در بازداشت پلیس است در جریان رقابت ورزشی اعضای جمهوری خواهی کانگریس امریکا در شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا بر آنان گلوله باری کرد. مو بروکس نماینده مجلس از ایالت آلاباما که شاهد این رویداد بود به رسانه های آمریکایی گفته است که کم از کم 5 نفر به شمول 2 پلیس نیز در این رویداد هدف گلوله قرار گرفته است و به نظر می رسد که فرد مهاجم یک سفید پوست بوده باشد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در توییتر خود نگاشته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون ریاست جمهوری مایک پنس از این رویداد با خبر شدند. هویت مهاجم تاکنون افشا نشده و نیز در مورد وضعیت صحی کسانی که هدف گلوله قرار گرفتند جزئیات ارائه نشده است. استیف سکالس نماینده لوئیزیانا در مجلس نمایندگان ایالات متحده می باشد. نیروهای عراقی یک حمله بزرگ جنگجویان وابسته به گروه داعش را در یک منطقه جنوبی شهر کهنه موصل دفع کردند. یک قمندان پلیس عراق با بیان این مطلب گفت که بسیاری از این جنگجویان داعش که در این حمله شرکت کرده بودند واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند. پلیس عراق گفته است که در این حمله ده‌ها جنگجوی داعش را کشته است، اما گروه داعش با نشر اعلامیه‌ای گفت که در این حمله 40 منصوب پلیس فدرال عراق را کشته و 8 واسطه نظامیان نیروها را منهدم ساخته است. ملل متحد میگوید که حملات شدید هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برای حمایت شورشیان سوری که به منظور تصرف شهر رقه در سوریه از داعش میجنگند سبب کشتار غیر نظامیان شده است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
تحقیق کنندگان جرایم جنگی ملل متحد امروز گفتند که این حملات هوایی همچنین منجر به بیجا شدن 160 هزار غیر نظامی از خانه هایشان شده است. ملل متحد در مورد شمار غیر نظامیان کشته شده ناشی از این حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در رقه معلومات ندادند. گروه های شورشی سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه هفته گذشته عملیات نظامی بزرگی را برای تصرف رقه از داعش آغاز کردند. اردوی سوریه نیز از جانب غرب رقه به سوی آن شهر در حال پیشروی است.
لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب در اثر باران‌های شدید در بنگلادش و شمال شرق هند طی دو روز گذشته جان کم از کم 156 نفر را گرفته است. مقام‌های دو کشور هشدار دادند که ممکن آمار تلفات ناشی از لغزش زمین و سیلاب افزایش یابد. یک مقام بنگلادشی افزود که لغزش زمین امروز صبح در یک شهرک هممرز با میانمار نیز رخ داد. در این شهرک هزاران مسلمان روهینگیایی که از میانمار به بنگلادش پناهنده شده اند به سر می برند. این مقام بنگلادشی همچنین گفت که بسیاری افراد تا اکنون لادرک می باشند. و پلیس لندن پایتخت بریتانیا می گوید در نتیجه آتش سوزی شدید در یک برج مسکونی در غرب آن شهر کم از کم 6 نفر جان داده و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این مقامات انتظار می رود شمار تلفات بلند برود. این آتش سوزی که در برج 27 طبقه گرنفل اوایل امروز آغاز شد بیش از 4 ساعت ادامه داشته است. علت این آتش سوزی تا هنوز روشن نمی باشد. شنوندگان عزیز، همین اکنون رسانه های امریکایی گزارش می دهند که هویت فرد مهاجم بر اعضای حزب جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده در شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا تثبیت شده. این شخص محسن که یک سفید پوست است، نامش جیمز تی هاچکنسن می باشه. جزئیات بیشتر در سرویس های بعدی خبری رادیو آشنا صدای امریکا فراموش نکنید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. والا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. دوستان عزیز، شما چه خبرها هم شنیدین؟ آقای آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد امروز به گونه غیر منتظره برای یک سفر یک روزه وارد کابل شد. در رابطه با جزئیات سفر و احیانا نشست خبری آقای گوترش، همکارم آقای خیرالله رسولی از کابل به صورت مستقیم گزارش میدن. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین. آقای گوترش امروز چه دیدارهایی را داشته و آیا تا نوز در کابل است؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای گوترش در سفری که با کابل داشت با سران حکومت افغانستان دیدار کرده. آقای سیتی
بله.
و همچنان با شماری از بجا شدگان داخلی در حومه شهر کابل دیدارهایی داشته.
آیا در ختم سفر خود که قبلا به اساس گزارش ها گفته می شد که برای یک روز وارد کابل شده، نشست خبری هم داد؟
بله، آقای گوترش در پایان امروز ساعت قبل نشست خبریش پایان یافت. در این نشست خبری از چگونگی وضعیت بجاشتگان داخلی و همچنان مسائلی که در دیدار با سران حکومت افغانستان رویش صحبت کرده گفت که روی مسائل امنیتی و همچنان مبارزه با تروریسم و اینکه کشورهای منطقه باید در مقابل با تروریسم یک دست شوند صحبت کرده و همچنان پای صحبت‌های بجاشتگان داخلی که در جریان 18 ماه گذشته در سراسر افغانستان بیجا شده و حالا در حومه شهر کابل زیر خیمه ها زندگی میکنند در کمپ، از پای صحبت های اونا شیشته و از وضعیت زندگی آنها پرسان کرده و بجاشتگان داخلی در بیدار با اینها گفته که علاقه مند هستن که بزودی سر جایشان برن، سر زندگیشان و دوباره بتانن اطفالشان با مکتب برن، دوباره بتانن که سر زمین و زراعت و کشت خود برگردن. اما در بخش سیاسی آقای آسیتی در دیداره که آقای بدرش با سران حکومت داشته مسئله همان بازی مشوگرهای سابق یا بازی اتهامات علیه پاکستان بوده که تاکید داشتن افغان ها که سران افغانستان که باید پاکستان را متقاعد بکنه که از گروه های تروریستی حمایت نکنه. اما سرمنشی سازمان ملل گفت که من این مسئله را تایید نمیتونم که آیا واقعا پاکستان از گروه های تروریستی حمایت میکنه و همچنین ادعای از طرف پاکستان بالای افغانستان وجود داره. و سوی دیگر گفت اما هر کشوری که از تروریستان و گروه های تروریستی حمایت میکنه روزی دیر یا زود بهای سنگین از این حمایت خود خواهد پرداخت. و همچنان آقای گوترش به نشست کابل، پروسه کابل اشاره کرد و گفت که یکی از درایت های افغان ها بود که برگزار کرد و تانست که کشورهای منطقه و جهان اگر هم بیاوره و با آنها بفهمانه که در مبارزه با تروریسم باید همگی یک دست شود و سازمان ملل متحد در قبال این موضوع در کنار افغانستان میسته.
تشکر آقای رسولی. در برنامه بعدی گزارش مفصل شما را در این مورد خواهد داشتیم. همکار ما آقای خیرالله رسولی از کابل در مورد سفر غیر منتظره منشی عمومی ملل متحد گزارش ارائه کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
داعش توربوره ننگرهار تصرف کرد. این گزارش است که خبرنگار رادیو آشنا ضیاءالرحمن رحمان حسرت از ننگرهار فرستاده و در این گزارش آمده که مقام های محلی در ولایت ننگرهار گفتند که گروه داعش دیشب منطقه استراتژیک توربوره را در ولسوالی پچیراگام تصرف کردند، اما با عملیات سرکوب به زودی آغاز میشه. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر را در گزارش پیشکش میکنه.
یک مقام محلی که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که جنگجویان داعش دیشب بعد از یک درگیری شدید با افراد ملکی و طالبان مسلح به غارهای توربوره دست یافتند. این منبع افزود که داعش طالبان مسلح را ساحه عقب رانده و از هر دو جانب ده‌ها تن کشته شدند. منبع علاوه کرد داعش پس از تصرف توربوره مسیر جنگ خود را به سوی مقر ولسوالی سوق داده و با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. در همین حال حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه امروز گفت که داعش توربوره را تصرف کرده است.
خلچ شینوار و تراغل من با حکومت تغک و دلتا داعش راغل و حق بیدنی
و زمانی که به شینوار آمدن به حکومت گفتیم که اینجا داعش آمده است، گوش نکرد. 1000 همین افراد در سرحد پاکستان مستقر بودند. حکومت را گفتیم که داعش اینجا است و توربوره را میگیرد. حاجی عبدالظاهر قدیر دیگر نماینده ننگرهار با تایید این خبر ادعا کرد که نیروهای امنیتی افغان قدم به قدم پسته های امنیتی را به داعش رها می کنند. او گفت که باید حیاتی از شورای ملی افغانستان ایجاد شود و روی این موضوع که داعش را در ننگرهار چه کسانی حمایت می کنند تحقیق کند.
زد ولسی جرگه نگوخته نکوما چه او قوی حیات دیوتاکی.
من از ولسی جرگه می خواهم که یک حیات قوی و بیطرف را اتفاق کنند و مشروطی یک بار بیاید. روز نه، دو روز نه، سی روز نه، برای یک هفته. شایدان اینی را برایشان می آوریم. برایشان خواهد گفت که چی جریان دارد. از سوی دیگر علاگل مجاهد یکی دیگری از اعضای ولسی جرگه تسلط داعش بر توربوره را تهدید بزرگ برای شرق افغانستان خوان و افزود مسئله توربوره را ساده نگیرید. وکلای ننگرهار و کنر ادعا کردند که شمار افراد داعش با گذشت هر روز افزایش می‌یابد و اکنون سربازگیری های جدید این گروه نیز در ولایات حوزه شرقی به شدت ادامه دارد. به پیشنهاد وکلای ولایات شرقی و حمایت دیگر ولایت ها رئیس مجلس به کمیسیون امنیت داخلی و دفاع ولسی جرگه وظیفه سپرد که یک هیئتی را جهت معلوم کردن این حقیقت که تمویل گروه داعش از کجا صورت می‌گیرد، در تجهیز و تمویل این گروه چه کسی نقش دارد و چه اسناد و شواهد در منطقه وجود دارد با ولایت ننگرهار بفرستد. شریف الله یکی از قمانداران پلیس محلی در پچیراگام به صدای امریکا گفت که در حدود 2000 فامیل از پچیراگام به خصوص منطقه توربوره به ساحات دیگری آن ولسوالی واره شدند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار وضعیت امنیتی در منطقه توربوره را نگران کننده و جدی خواند، اما افزود که داعش به تونل‌های توربوره دست نیافته است. آقای خوگیانه از آمادگی برای سرکوبی داعش خبر داد و افزود
نن با عملا د زپلو په موخه هم په چراغام او هم په چپرهار.
امروز عملا در برابر داعش در پچیراگام و چپرهار عملیات آغاز می شود. عملیات به دستور مستقیم رئیس جمهور و پیشنهاد ولایت ننگرهار انجام می شود. در عملیات هم نیروهای هوایی وجود خواهد داشت و هم نیروهای زمینی. داعش در پچراگام به تورابور نزدیک شده ولی به تورابور دسترسی ندارد. خوگیانه گفت که از منطقه پیرخیر ولسوالی خوگیانی نیز از بیم داعش صدها فامیل به جاهای دیگر آواره شدند. مدت 10 روز قبل در حدود 100 عضو داعش در دامنه سفیدکو در مربودات ولسوالی پچراگا مستقر شدند و با طالبان مسلح و افراد ملکی درگیری را آغاز کردند. اما با وجود تهدیدها مردم محل مدعی‌اند که نیروهای امنیتی افغان تا دیشب در برابر داعش در پچراگام هیچ اقدامی نکرده بودند. تورابور یکی از مناطق استراتژیک نظامی در ننگرهار است که افغانها در جنگ با قشون شوروی سابق سپس گروه القاعده به شکل پناهگاه‌های خود در افغانستان از تونل‌های بزرگیان استفاده می‌کرد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما همچنان میتونین نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از طریق رسانه‌های اجتماعی وبسایت و فیسبوک هم دنبال بکنین. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، باشندگان جوند ولایت بادغیس با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی ولسوالی گفتند که در صورت بی‌توجهی دولتی روز ولسوالی باز هم به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اونا از حکومت افغانستان خواستند که با راه اندازی عملیات نظامی راه ارتباطی ای ولسوالی را با مرکز ولایت بادغیس که از 15 سال بیش در کنترل طالبان است پاکسازی کنند. خلیل نورزایی گزارش میده.
ولسوالی جوند ولایت بادغیس در 165 کیلومتری شهر قلعه‌نو و مرکز این ولایت و همجوار با ولایت‌های غور، فاریاب و هرات است. ولسوالی که به ادعای باشندگان آن از 15 سال به این سو راه ارتباطیش با مرکز ولایت بادغیس مسدود و در کنترل طالبان مسلح است و آنها برای خرید مایحتاجشان مجبور به سفر به ولایات غور و فاریاب هستند. باشندگان جوند میگویند به دلیل ضعف نیروهای امنیتی طالبان عملا در روستاهای این ولسوالی مردم را جلب و جذب و به جهاد در برابر حکومت تشویق میکنند. آنها میگویند که اگر دولت مرکزی در روستای تامین امنیت توجه نکند ولسوالی جوند همانند 2 سال قبل به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
جهاد امنیتی امروزی سر بازار تو بلند بازار روزی بازار دیگه با امنیت نه. موتر لغ مینن، مردم هم میزنن، مردم هم میکشن، مردم هم چور مینن، چپول مینن، هیچی. ما دولت نمینیم به اینجا.
ولسوالی نام نده که مردم هایی که به صلاح دولتی از رو اصلا رفته نمیتونن. مردم های ملکی گاه وقتی میتونن برای اون رو مزایمت دارن. به صلاح مسئولین دولتی کم هن نمیتونن که یعنی قدرت زیادی ندارن که را امنیت بکنن.
وضعیت امنیتی ولسوالی جوان بسیار خراب است. تا 1 کیلومتری ولسوالی جوان صدام مخالفین دولت قرار داره.
محمد هاشم عثمانی ولسوال جوند ولایت بادغیس نیز با تایید گفته‌های مردم می‌گوید حضور شیخ کریم والی نامنهاد طالبان در بادغیس با معاونش آن هم در 3 کیلومتری این ولسوالی باعث تشدید ناامنی‌ها شده است. آقای عثمانی می‌افزاید با اینکه بارها موضوع را با مقام‌های مرکزی در میان گذاشته اما تا به حال هیچ اقدامی در راستای از بین بردن طالبان روی دست گرفته نشده است.
ولسوالی جوان یک ولسوالی ناامن، ولسوالی تعداد بلند قرار داره. بیش از تقریبا 10 سال میشه که راه مسدوده. کسی میتونه که از راه عبور کنه که واش بکیه. یک خانه که به مدت 10 سال دروازش مسدود باشه و خانه چی میگذره؟ هر هفته بالا ولسوالی جوان تحرک مخالفینه. اینجا والی نامناد طالبا، معاون والی نامناد طالبا به فاصله 3 کیلومتری ما خانه شه. یعنی خودش یک ناامنی و یک تهدیدی به ولسوالی. توجهی هم از دولت مرکزی ما ارتباط به ولسوالی جوان نشده.
خالد صافی مشاور ارشد والی بادغیس اما میگوید در تلاشند تا با ایجاد یک قطعه 400 نفری پلیس محلی در این ولسوالی به ناامنی های موجود در این منطقه و مسیر راه پایان دهند.
چندین بار به این رابطه ایجاد پلیس محلی کردیم که بر ما منظور کنند پلیس محلی را تا ما بتانیم به اساس استفاده این پلیس محلی از ساحه که در مسیر امیرهای مواصلاتی جوان قلعه‌نو قرار دارند همین قراجاتی که وجود داره که ما پلیس محلی را از میان منظور بر ما منظور کنن از میان ایجاد کنیم و در پالایش قطعات دیگه ما اردو و پلیس دوشا هم ما بتانیم که امیرهای مواصلاتی را که از 15 سال به طرفی مسدود بوده بتانیم که برای مردم ارسال جوان باز کنیم ولی عدم تشکیل پلیس محلی تا این روز یگانه چالشی که بر ما بوده.
گفته هایی وجود دارد که برادر و پدر ولسوال جوان نیز با افراد طالبان یک جا شده و در ناامنی ها دست دارند. اما هاشم عثمانی ولسوال جوان این گفته ها را رد می کند. دو سال پیش ولسوالی جوند برای مدت یک هفته به اداره گروه طالبان درآمد که بعد از عملیات مشترک قوای افغان از زمین و هوا دوباره این ولسوالی به کنترل دولت درآمد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادقیس.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، وزیر خارجه چین به خاطر تقویت روابط کابل اسلام آباد، کابل و بیجینگ به زودی به کابل سفر میکند. این در حالی است که کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه و شورای عالی صلح افغانستان سر سفر وزیر خارجه چین به کشور به خاطر آینده امیدوار کننده میدانند. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشتن دامشنویم.
در حالی که تاریخ دقیق سفر وزیر خارجه چین به افغانستان تا کنون روشن نگردیده است، اما مقامات افغان این سفر را در زمینه تلاش‌های صلح و تامین امنیت امیدوار کننده می‌خوانند. رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه می‌گوید چین نیاز افغانستان را در بخش امنیت و اقتصاد احساس کرده و علاقه‌مندی زیاد به خاطر همکاری در این بخش‌ها دارد. عبداللطیف جوندی، رئیس این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ایجاد حکومت وحدت این اولین سفر مقامات بلند رتبه چین به افغانستان است و به گفته وی آن کشور می تواند دیدگاه پاکستان را در رابطه با افغانستان تغییر دهد.
چین می تواند ضمانت در رابطه با افغانستان را از پاکستان بگیرد، به خاطر اینکه چین همکار خوب رابطه استراتژیک هر دو کشور است و بالای پاکستان تاثیر زیاد دارد. به خاطر این مسئله آمریکا هم اگر باشد گفتگوهای صلح موفقانه انجام شود و این مسئله به نفع افغانستان و پاکستان است.
به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، وزیر خارجه چین به خاطر آمادگی ها برای برگزاری نشست میان کابل و اسلام آباد و بیجینگ بسیار زود به کابل سفر می نماید. در خبرنامه آمده است که در این نشست علاوه بر 3 کشور آمریکا هم اشتراک می نماید که در مقایسه با نشست های گذشته متفاوت است و باید پاکستان از موقف حکومت افغانستان در راستای مبارزه علیه تروریسم حمایت کند. حکومت افغانستان همواره پاکستان را در امر مبارزه با تروریسم با سیاست دوگانه متهم کرده و گفته است که این کشور با تفکیک میان تروریست خوب و بد جنگ را در افغانستان ادامه می دهد. چین قبل از این عضو فعال برخی نشست‌های مهم در مورد افغانستان بوده است، اما در جریان 2 سال که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شده، روند نشست‌ها در مورد افغانستان نیز کم رنگ بوده است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان نقش چین را در تامین صلح و ثبات در کشور مهم می‌داند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین‌الملل این شورا، به رادیو آزادی گفت که موقف اخیر چین نشان دهنده شکل گیری یک اجماع منطقوی در مورد افغانستان است.
رئیس جمهور چین در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست سازمان شانگهای که هفته قبل در قزاقستان برگزار شد گفته است که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت نموده و برای بهبود وضعیت به میزبانی نشست آماده است.
تاریخ برگزاری این نشست تا کنون مشخص نشده است، اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که در جریان سفر وزیر خارجه چین در این زمینه نیز پیشرفت صورت گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مولم توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، به جیم متیس، وزیر دفاع کشور، صلاحیت داده تا رقم جدید نیروهای آمریکایی را در افغانستان تعیین کند. این نکته را یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته. در میان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که در حال حاضر کشورش در افغانستان پیروز نیست، اما خوشبینی نشان داده که این وضعیت تغییر خواهد کرد. گزارش خبرگزاری رویترز احمد فواد لامی تقدیم میکنم.
یک مقام آمریکایی به شرط آن که نامش ذکر نشود دیروز به آژانس خبری رویترز گفت که صلاحیت تعیین شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به وزیر دفاع سپرده شده، اما وزیر دفاع تا حال در این مورد تصمیم نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا از تبصره در مورد این خبر امتناع ورزید. با سپری شدن حدود 5 ماه از آغاز کار رئیس جمهور ترامپ، اداره او هنوز هم کار بر یک پلان تازه برای باثبات ساختن افغانستان را تکمیل نکرده است. سناتوران آمریکایی به روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی به سران پنتاگون گفتند که از این بابت کاسه صبرشان به لبریز شدن است.
ما یک استراتژی را می خواهیم و فکر نمی کنم که این یک تقاضای بزرگی باشد. فکر می کنم تا وسط ماه جولای قادر خواهیم بود که جزئیات آن را به شما ارائه بدهیم. ما حالا استراتژی را انسجام می‌دهیم و برای اطمینان خاطر از اینکه تأخیر در این عرصه منتج به زیان نشود، اقدامات روی دست است.
آقای ماتیس گفت که من حیث بخشی از این پلان، آمریکا سعی می‌ورزد از متحدین خود نیرو جلب کند که این کار زمانگیر است. وزیر دفاع آمریکا پذیرفت که استراتژی کنونی کشورش در افغانستان به اصلاح و تغییر نیاز دارد.
در حال حاضر در افغانستان برنده نیستیم و به زودی ممکن این وضعیت را اصلاح خواهیم کرد.
ماتس پیروزی در افغانستان را حالت تعریف کرد که در آن حکومت افغانستان به قدر کافی نیرومند باشد و بتواند که خشونت نیروهای متخاصم را ذریعه قوای ملی امنیتیش در یک سطح قابل کنترل کاهش بخشد. و برای رسیدن به این هدف لازم است که شماری از نظامیان آمریکا و متحدینش در افغانستان باقی مانده و ضمن آموزش دهی به قوای افغان قابلیت های کنترل امنیت در سطوح عالی را نیز داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولیم توجه کنید با خرین گزارش این برنامه. حکومت استرالیا توافق کرده که مبلغ 50 میلیون دلار به حدود 2000 پناهجویی که اقامه دعوا کردند پرداخت کنه. این بازداشت شدگان ادعا دارند که در مراکز بازداشت در جزیره مانوس تحت فشار روانی و مورد سوء استفاده جسمی قرار گرفتند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می‌شنویم.
اقامه دواس 1905 تنی که در جزیره مانوس در پاپاگینه نو در بین سالهای 2012 و 2014 توقیف شده بودند صورت گرفته است. این گروه تلاش دارد که از حکومت استرالیا و دو شرکت قراردادی خصوصی که این مرکز را اداره می کرد به خاطر وضعیت دشوار و خشن و همچنان زندانی کردن افراد بدون حکم محکمه غرامت حاصل کند. قبل بر این یک محکمه عالی پاپاگینه نو توقیف این افراد را غیر قانونی اعلام کرده بود. حکومت استرالیا و این دو شرکت خصوصی همچنان پذیرفتند تا مبلغ 26 میلیون دلار هزینه قانونی پرداخت کنند، اما مسئولیت آن را به دوش نگرفتند. پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا طی اعلامیه پرداخت این هزینه را پیامد محتاطانه برای مالیات دهندگان استرالیایی خواند. وکلای این پناهجویان میگویند که پول به دست آمده نظر به مدت بازداشت افراد و نوعیت صدمات به افراد پرداخته خواهد شد. اندرو بیکر یک وکیل مدافع گفت که پول افراد را کمک خواهد کرد، اما بخش مهمی از قضیه نخواهد بود.
No amount of money is going to be able to fully recognize the terrible conditions that these detainees have had to endure.
او میگوید پول نمیتواند که شرایط وحشتناک را که این بازداشت شدگان آن را متحمل شدند تلافی کند، اما ما امیدوار هستیم که با اعلامیه امروز برای آنان فرصت مهیا شود تا گذشته تاریک خود را فراموش کنند. تصمیم امروز یادآور نقش است که سیستم قانونی میتواند که حکومتها و شرکتها را پاسخگو قرار دهند. استرالیا تحت قوانین سختگیرانه از ورود پناهجویان کشورهای شرقی میانه، افریقا و آسیا توسط قایق‌ها به سواحل خود جلوگیری کرده و آنان را به جزیره مانوس و سایر مراکز در جزیره نارو برمیگرداند. این سیاست حکومت استرالیا با انتقادات شدید ملل متحد و سایر گروه‌های حقوق بشر به دلیل بازداشت نامعلوم مهاجرین و مسائل عاطفی قرار گرفته است. ایالات متحده و استرالیا سال گذشته توافقنامه را به امضا رسانیدند که بر اساس آن تعداد کثیر بازداشت شدگان در ایالات متحده آمریکا مسکن گزین می شوند.
یک این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج ادامه دارم.